أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر اماره یا اصل بر ثبوت تکلیف در یک طرف علم اجمالی قائم بشه، علم اجمالی منحل میشه یا نه. اگر اون اماره تعیین کنه عنوان معلوم بالاجمال رو، مثل این که ما علم داشتیم اناء زید که یکی از این دو اناء هست نجسه، اماره گفت هازا اناء زیدن، بیانه شرعی گفت اناء زید اینه، خب این مدلول التزامیش اینه که دیگری اناء زید نیست، چون اناء زید یکی از این دو است. پس اون دیگری که اناء زید نیست خارج است از اون عنوان معلوم بالاجمال، ولو احتمال نجاست او رو هم فی حد ذاته بدیم، مهم نیست. اما یک وقت نه، بیانه میاد میگه این اناء الف نجس، نمیگه هازا اناء زیده. یا اصلا علم اجمالی ما عنوان نداره، ما علم اجمالی پیدا کردیم یکی از این دو اناء نجس هست، بیانه گفت اناء الف نجس، شاید اون نجس معلوم بالاجمال اناء ب باشه، و روشنه که با بیانه‌ای که علم آور نیست نمیشه علم اجمالی وجدانی را به نحو حقیقی منحل کرد. 100% من میدانم یکی از این دو اناء نجس است. بیانه شرعی میگه بگو تعبدن که اناء الف نجس است، این قطعا موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نمیشه. اما مرحوم آقای خویی فرمودن که چون اماره علم تعبدی است، یعنی شاره وقتی بیانه گفت هازل اناء الاول نجسون، میگه انت عالمون به ان هازل اناء نجس، علم اجمالی قوامش به دو شک تفصیلیه. وقتی شما میگید من علم اجمالی دارم یکی از این دو اناء نجسه، این قوامش به اینه که شک تفصیلی دارم که هل الاناء الاول نجس او ان الاناء الثانی نجس. قوام علم اجمالی به علم به جامع همراه با دو شک تفصیلی است. وقتی که شارع الغا کرد شک تفصیلی را در نجس بودن اناء الف، تعبدن اونی که مقوم علم اجمالی است از بین رفت، الغا شد، حکومت داره البینت و علمون. حالا خویی که میگه خبر و ثقت علمون بر علم اجمالی، چون قوامش به شک تفصیلی است در هر کدام از این دو طرف، و دلیل البینت و علمان خبر و صفت علمان الغا میکنه شک تفصیلی را در نجس بودن این انا علف، پس حاکم است بر علم اجمالی. کنه میگه علم اجمالی تعبدن در اینجا ملغاست. این محصل فرمایش آل خوبیه. ما یک مطلبی خودمون به ذهنمون میاد و اون این ادعای و به تعبیر دیگر مصادره وجدانیه ایست که میگیم بناء عقلا اینه که اگر طریق معتبر در یک طرف علم اجمالی قائم شد، معامله انحلال میکنن با علم اجمالی. ما علم پیدا کردیم به این که مولا تکلیف کرده یا اکرام کنیم زید را یا اکرام کنیم عمر، اجمالا یکی از اینها رو به ما تکلیف کرد. بعد پیدا میکنیم یک خطابی از مولا که ظاهر هست در وجوب اکرام زید و این ظهور علم آور نبود اما معتبر هست، ظهور کلام مولا قطعا معتبره. اغلا میگن دیگه ما فهمیدیم، فهمیدیم به اون معنای اهم از علم وجدانی یا طریق معتبر، فهمیدیم که اکرام زید واجبه، دیگه چه لزومی داره احتیاط کنیم بریم امر رو هم اکرام کنیم. حالا شکل حجیت اماره، حالا ظهور کلام مولا یا اماره دیگر، به چه نحویه؟ آیا به نحو جعل علمیتی که آی خویی میگه، به جعل منجزیت و معذریتی که صاحب کفایه میگه؟ این اصلا مهم نیست و فرق هم نمی کنه که این اماره تفصیلیه مقارن با علم اجمالی باشه یا متأخر از علم اجمالی. البته معدای این اماره باید ثبوت تکلیف از زمان اون معلوم بالاجمال باشد، نه متأخر از آن تا انطباق تعبدی پیدا کند بر آن. اگر این ادعا رو بپذیرید که ما عاجزانه این ادعا رو اظهار میکنیم، میگیم دلیلی غیر از ارتکاز عرفی و عقلایی ما بر این مدعای خودمان نداریم، اگر این را میپذیرید فهم. اگر نپذیرید، خب این فرمایش آی خویی که در خصوص این که فرمود الامارت و علمون تعبدیون بالواقع فایده نداره. چرا؟ برای اینکه در تعبد به علم، علم به معدای اماره اعتبار میشه، علم به لوازم معدا هم اعتبار میشه. شما اماره که گفت زید زنده است، اماره هم گفتیم علمون بالواقع، اعتبار میشید عالمید به حیات زید، عالمید به بیاض لحیه زید که بعد از این همه سال زنده است، پیر شده. اینا درست اونم به خاطر سیره و غلائیه است، ولی خود آی خویی میگه در استصحاب شارع گفته تو عالمی به مستصحب ولی عالم به لوازم آن ما تو را اعتبار نکردیم. یه استصحاب بگه زید زنده است، انت عالمون به حیات زیدن، ولی انت عالمون به بیاض الهیته ما نداریم. در اماره سیره و غلائی است بر این که علم به معدای اماره، علم به لوازم معدا هم هست. خب اما این که لوازم خود علم رو بار کنیم، مثلا یکی از لوازم علم اطمینان نفس. آدم وقتی عالم بشه به این که فرصت داره برا نماز، اطمینان نفس پیدا میکنه دیگه، با آرامش میره وضو میگیره، دعای وضو میخونه خیلی آرام. اینا اطمینان نفس از لوازمه. اما اگر تعبد بشویم ما به این که عالمیم به بقاء وقت و به سعه وقت، اطمینان نفس میاد؟ نه، هنوزم خوف هست، مبادا وقت تنگ باشد من اینجور وضو میگیرم نمازم قضا بشود. خب استصحاب بقاء وقت که ما داریم، استصحاب میگه وقت باقی تا نیم ساعت دیگر، نگران نباش. این نگران نباش رو الان عرض میکنم. استصحاب میگه تو عالمی تعبدن، بنابراین این که استصحابم علم تعبدیست که مبنای آخویی هم همینه. اما اون لازم العلم که زوال خوف و قلق نفسانی است، اون هم بار میشه؟ نه، او هنوز هست، هنوز خوف هست، تبدیل نمیشه به اطمینان. و لذا اذا خاف الفوت فلیتیمم، مثلا او موضوعش محفوظه. استصحاب سعه وقت، استصحاب وقاع وقت، عنوان اذا خاف الفوت فلیت امم رو از بین نمیبره، چون دلیل ما نداریم بر این که لوازم خود علم بار میشه. بیانه خوف رو از بین میبره یا نمیبره؟ نه نمیبره. آقا اگر وسوق پیدا کنی که حرفی نداریم، دو تا شاهد عادل گفتن نگران نباش وقت باقیه، ولی همین دو تا شاهد عادل قبلا هم اینقدر به من گفتن نگران نباش، ما هم نگران نشدیم و دیدیم اشتباه بود. نگران نباش چیزی نیست، یک بیماری معمولی تمام می شود. بعد کلی مردم مردن به خاطر این بیماری کرونا، بعد هم خودشون گفتن نه دیگه حالا نگران باشید. ثقه است، عادله، خب اشتباه میکنه، وسوق که نیامد برا ما. حالا این ثقه یا این دوتا شاهد عادل گفتن نگران نباش وقت باقی است، چند مدت پیش هم گفته بودن وقت باقی بود، وقت باقی است و کلی دردسر برای ما درست کردن، وسوق که پیدا نمیکنی، هنوز خوف است. ولی تعبد میشیم به علم، ثقه هستن یا عادلن. تعبد به علم به معدا که از باب بناء عقلا این رو میگیم، از باب روایات، فما عدا الیک فانی اعدی، این لوازم علم تکوینی رو دلیل نداره بار بکنه که هیچ اطمینان نفس. یکیش همین انحلال علم اجمالی است. از لوازم علم تفصیلی به انطباق معلوم به اجمال بر یک طرف، زوال علم اجمالی است، انحلال علم اجمالی است. این لازم العلم. آقا این که میگید قوام علم اجمالی به دو شک تفصیلی است، نه که علم اجمالی مرکب است، علم اجمالی ملازم است با دو شک تفصیلی، مقارن است با دو شک تفصیلی. اگر بگید مرکب، موضوع شرعی مرکب داریم که مثلا العالم العادل یجب و اکرامو، خب استثنا میگه تو عالمی به این که این آقا عادل است، به یک جزء موضوع تو عالمی، خب حرفی نیست. و بگیم علم اجمالی یک اثر شرعی دارد و علم اجمالی مرکب است از علم به جامع و دو شک تفصیلی، اینطور که نیست. علم اجمالی اصلا اثر شرعی نداره، که علم اجمالی اثر عقلی داره، منجزه. بعدش هم علم اجمالی انتزاع میشه از علم به جامع و اقتران با دو شک تفصیلی. حالا شارع میاد میگه تو شک نداری در این که این آب الف نجس است، عالمی به این که آب الف نجس است. خب این لازم تکوینی عالم بودن به این که آب الف نجس است زوال علم اجمالی است. این زوال علم اجمالی که نیست، خب لوازم علم به چه دری بار میشه؟ کجا؟ علم اجمالی منجز، منجزیت اثر علم. خب پس به نظر ما یا ادعای وجدانی ما رو میپذیرید که اختصاص به مسلک جعل علمیت نداره، یا نمیپذیرید با مسلک جعل علمیت مشکل حل نمیشه. خب اونهایی که اون مصادره وجدانیه، مصادره وجدانی یعنی ادعای بیدلیل که ما مطرح میکنیم قبول ندارن، میگن نحن ابناء الدلیل، فهم میکنن ما بلد نیستیم نحن ابناء الدلیل. خب دلیل گاهی غیر از وجدان چیز دیگری نیست، نه باید این احساس وجدانی رو با منبهات برای دیگران ایجاد کرد. حالا اگه ایجاد نشد، کما اینکه ایجاد نشده برای صدر و تلامذه ایشان، وقت چه باید کرد؟ میگن ها انحلال حکمی. خب انحلال حکمی که شرطش معاصرت حدوث اماره تفصیلی است با علم اجمالی. اگر اون اماره تفصیلیه متأخر باشه، من علم اجمالی پیدا کردم ساعت 8 که یا این آب نجس یا این آب، ساعت 9 دو شاهد عادل گفتن که نحن نشهد به ان هذا الاناء الاول کان نجسا و الان نجس، زمان قیام اماره تفصیلی متأخر بود، انحلال حکمی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه اصل طهارت، اصل حل در این آب الف در ساعت 8 تا 9 تعارض کرده با اصل طهارت و حل در آب ب از ساعت 8 الی الابد. مسلک علیت هم که میگه که این علم اجمالی به لحاظ این طرف از ساعت 8 تا 9 صلاحیت منجزیت داشت، نسبت به این انائبه هم از ساعت 8 الی الابد صلاحیت منجزیت داشته و لذا باید احتیاط کرد. همین منبه وجدانی ما اینه که عرف احتیاط نمی کن، عرف میگه بابا خبر معتبر داریم که آب الف نجس بوده دیگه، یه چه احتیاطی بکن؟ یعنی ارتکاز عرفی ظهور دلیل اصل را نسبت به آب ب بعد از قیام اماره تفصیلیه و نجاست آب الف منعقد میدونه، ظهور کلشن تایر کلشن الان رو منعقد میدونه بعد از قیام اماره تفصیلیه و نجاست آب ب. بله دیگه همین رو میگم دیگه، چون معداش متقدمه، معداش دیگه از ساعت 8 نجس بود این انای الف و ظهور رو منعقد میدونه و معارض هم نمیدونه با اون اصل طهارت و حل در آب الف قبل از ساعت 9. ما ادعامون اینه. در بحث گفتن یک کمکی میخوام بکنم، به قول جوانای تقلبی میخوام بهت برسونم. اینجا لازم نیست وصول اماره تفصیلی مقارن باشه، وجود اماره تفصیلی مهمه که مقارن باشه با علم اجمالی. یعنی اگر شما ساعت 9 به یک کسی گفتید که چیکار کنیم آخه؟ ما علم داریم یا این آب الف نجس یا آب ب؟ میگه مگه خبر نداری؟ از قبل از ساعت 8 که تو علم اجمالی پیدا کردی، دو تا شاهد عادل اومدن اینجا صبح، نماز صبح که میخواستن بخونن، گفتن این آب الف نجس هست. میگم عجب، پس قیام اماره قبل از علم اجمالی یا مقارن با علم اجمالی بوده، من خبر نداشتم. میگن بله. و آقای صد میگه برو خدا رو شکر کن، برو خدا رو شکر کن، الان میتونی اصل طهارت و هل در این آب به جاری کنی، هیچ مشکلی نداری. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشون میگه که حجیت اون بیانه مشروط به وصول که نیست، خبر ثقه حجتش، شهادت عدلین حجته، چه واصل بشه به شما چه نشه. حجیت اون اماره فی علم الله با اصل طهارت، حجیت اون اماره بر نجاست انا الف با اصل طهارت و اصل هل در انا الف که در عرض هم باشند تضاد داره. این طور نیست که هم شارع بگه این بیانه بر نجاست اناء الف که واقعا موجود است حجت است، و هم اصل طهارت تو داری چون هنوز به تو واصل نیست این بیانه. نه، نمیشه. اونایی که مثل آی خویی که مشهورم، شاید همینو بگن، آی صد نسبت به مشهور میده، میگن تضاد در احکام ظاهریه بعد از وصولشونه، چون روح حکم ظاهری منجزیت و معذریته و تا این اماره واصل نشه منجز نیست، روح نداره. وقتی روح نداشت اصل طهارت و اصالت طهارت معذر، تنافی نداره با این حجیت بیانه که بیروحه بی تنجیزه. اما من آی صد میگم روحه حجیت اماره بر نجاست انا الف، این که احتمام دارد مولا به اجتناب از این انا الف، تقدیم کرده از جانب غرض لزومی را، غرض لزومی تحریمی را در مقام شک بر اون غرض ترخیصی. این جمع نمیشه با اصالت و طهارت و هل که میگه نخیر، ما غرض ترخیصی را ترجیح دادیم و مقدم کردیم در مقام شک بر غرض لزومی. اینا با هم تلافی دارن. پس حجیت اون اماره تفصیلیه بعد که به من واصل شد، کشف میکنم که اون وقت قاعده طهارت و براءت در این انا الف نبوده، نبوده. پس کشف میکنم که اصالت و طهاره و اصل براءت و اصالت الهل در مورد حرمت شرب آب به معارض نداشته. برید خدا رو شکر کنید که به ذهن ما این رسید و شما مشکلتون حل شد. این خلاصه نقل به معنای کلام آیسه. حالا اجازه بفرمایید. میگیم آقا، البته ایشون میگه که ضمناً خدا را هم شکر کنید که ما مسلک اقتضا رو قائل شدیم، و الا اگه مسلک علیت رو قائل بودیم مثل محقق عراقی، چون هنوز اون اماره تفصیلی واصل نشده از ساعت 8 تا 9، پس علم اجمالی صلاحیت تنجیز داره نسبت به این نجاست انا الف و نسبت به نجاست انا ب، چون بیانه که واصل نیست تا او بشه منجز تفصیلی. منجز تفصیلی بودنش بعد از وصوله. مسلک علیت میگه تا منجز تفصیلی معاصر نباشه با حدوث علم اجمالی، علم اجمالی به نحو علیت منجزه، کاریش نمیشه کرد. اما برید خدا رو شکر کنید که ما مسلک علیت رو قبول نداریم، چند تا مسلک رو قبول کردیم، مسلک اقتضا رو قبول کردیم، در بحث تنافی احکام ظاهری هم گفتیم تنافی احکام ظاهری قبل از وصول هم هست، نتیجهش این شده. میگیم فایده نداره، ما که همیشه خدا رو شکر میکنیم علا ای حال، ولی این مطلب شما نه هیچ ما رو خوشحال نمیکنه. اولا شما دلیل نمیارید که به چه دلیل بینه غیر واصله این حجت، دلیلتون چیه؟ انجعل حجیت شده برای بینه غیر واصله. سیره عقلاییه دلیلشه که نیست، سیره دلیل لبیه. روایاتو میگی، خب روایات که میگه اذا شهد اندکه ادلا، حکم زایدن حجیت کی میگه حجیت اصلا جعل شده برای بینه غیر واصله؟ ابراز اهتمام بعد از تحقق موضوع آن هست که بینه واصله باشه. آقا به چه دلیل بینه غیر واصله حجت؟ آقا زور که نمیشه بگید آقا، یا باید بگید سیره هست برای این که سیره دلیل لبیست، یا باید بگید روایت اطلاق داره. به چه دلیل؟ کدوم اطلاق؟ هازا اول. ثانیه، ما قبلا گفتیم بعید نیست عرف استظهار کنه همونطوری که تا حکم واقعی واصل نشه براءت جاریه، یعنی تکلیف واقعی به وصولش مانع از براءت، روح اهتمام نداره. از رفع مال و علمون کل شئ لکتار عرف اینجور برداشت میکنه. حالا که نجاست واقعیه تا معلوم نباشد رافع قاعده طهارت نیست، نجاست ظاهریهی که با بیان ثابت شدم تا واصل نشه این رافع قاعده طهارت و براءت نیست. یعنی دلیل براءت در اینجا کشف میکنه که اون حجیت بیان روح ندارد، روح ندارد ولو اطلاق لفظی داشته باشه. چون عرض کردم عرف میاد میگه نجاست واقعیه مانع از جریان براءت نبود، مانع از قاعده طهارت نبود. موردش هم اینه دیگه، مورد شک که در نجاست واقعی از قاعده طهارت جاری میکنی، اصالت الحل جاری میکنی. و چجور میشه که نجاست عرفی نیستا که بگیم نجاست ظاهریه که با حجیت اماره غیر واصله درست شده این قبل از وصولش هم مانع از جریان قاعده طهارت و براءت بشه؟ حالا این یک ادعای عرفی است، ما قبلا مطرح کردیم. شما خون در این آب هست ندیدید مانع نمیشه که قاعده طهارت رو جاری کنید. حالا شاهد عادل گفته این نجس، این شاهد عادل خبرش به شما نرسیده، اون بگیم مانع از جریان قاعده طهارت، ولی این استیحاش عرفی داره. وقتی این استیحاش عرفی بود و نتیجه میشه کشف میکنیم که این حجیت اماره اگرم باشه قبل از وصول روح اهتمام درش نیست، اینم اشکال دوم. اشکال سوم که اشکال دیگه مبنایی نیست، این دوتا اشکال اول مبنایی بود، اشکال سوم مبنایی نیست، بناییه. یعنی آقای صدر دیگه نمیتونه جواب بده. میگیم آقای صدر شما در فرضی که اون بینه واصل نیست میگید حجیت واقعیش با براءت ارضیه، یعنی براءت از حرمت شرب این آب، اینا با هم تنافی داره. سلمنا، آقا اشتباه کردیم، اشکال اول پس گرفتیم، اشکال دوم رو پس گرفتیم، اما دیگه این اشکال سوم رو نمیتونیم پس بگیریم. و اونه که شما میگید حجیت اماره با براءت ارضی، یعنی براءت از حرمت شرب این آب علف تنافی داره، کش میشه که این براءت نیست. ولی خودتون گفتید براءت طولیه داریم. براءت طولی یعنی در طول شک در وجود اماره براءت جاری میکنیم از خود اهتمام مولا به اجتناب از این اناء علف، نه براءت از حرمت واقعی شرب، اون براءت ارضی است، نه براءت طولیه، یعنی براءت از روح حجیت، براءت از اهتمام مولا به احتیاط و به این که ما اجتناب کنیم از آب علف. اینو که دیگه خودتون گفتید، از خودتون به ما یاد دادید. حالا اون براءت طولیه قابل جمع نیست با این براءت ارضیه در انائبه. چرا؟ برای اینکه جریان هر دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است. چون اون براءت طولیه‌ام در نهایت مؤمن از اون، در نهایت ولو براءت جاری میشه از اهتمام مولا، ولیکن مؤمن از اون است که صلاحیت داره که مؤمن از او باشد. یا اگر یک جای دیگر، اونی که قابل تنجیز و تعذیره براءت طولی هم ولو موضوعش حکم ظاهری مشکوکه، اما روح این براءت طولیه چیه؟ تعذیر از اون تکلیف واقعی مشکوک، چون تکلیف واقعی مشکوکی قابل تنجیز و تعذیره، ولی حکم ظاهری که قابل تنجیز و تعذیر نیست. اونی که ما مستحق عقاب هستیم بر او ازش تعبیر کنیم به تنجیز، یا اونی که نفی استحقاق بر او میشویم، اون تکلیف واقعی است که تکلیف ظاهری که تنجیز و تعذیر نداره. این هم یه چیزی که خود ایشون قبول داره، ولی لذا اون براءت طولیه که شما در این از اهتمام مولا به اجتناب از اناء علف در فاز شک در قیام اماره، یا استصحاب عدم قیامه بیانه که اونم اصل طولیه دیگه، اونم مؤمن از روح این حجیت بیانه است، او تعارض میکنه با اصل براءت ارضیه یا اصل طهارت در این اناء به شک در نجاست. بله حالا پس شما شک در وجود اماره رو قبول دارید که براءت ارضیه جاری میشه. خب کلام داری که رفع ما لا یعلمون، من علم ندارم با حجیت اماره دیگه، رفع ما لا یعلمون، ولو ملتفت نباشه، جهل مرکب باشم به وجود همان. اونم لا تنقض الیقین بشه، یعنی واقع اون همونی که یقین به واقع، یقین داشتم به عدم قیام بینه سابقا دیگه، نقض نمی شود مگر به یقین آخر که ولیکن تنقضه به یقین آخر، نقض میشه با یقین آخر، من یقین آخر که ندارم، یعنی یقین به قیام اماره که ندارم. حالا کلام در اینه که پس ما با این بیان بحوث به جای راه نمیبریم. خب بله، فرض اینه آی صد میگه باید این اماره ای که از قبل بوده مانع باشه از جریان اصلی که معارض است با اصل طهارت و اصالت الحل در اناء به، باید اینجور باشه دیگه. ایشون اثبات کرد که حجیت اماره بر نجاست اناء علف چون کشف شده ساعت 8 بوده، مانع بوده از جریان اصل معارض با با اصل طهارت و اصالت الهل انائبه. ما میگه برفرض مانع بوده از اون، مانع از اصل طولی که نبوده که، و اصل طولی است که معارضه میکنه با اصل مؤمنه در انائبه. خب یک مطلبی هم اینجا در بحوث گفتن، اینم بد نیست بگیم، و اونه که در انحلال حکمی که حالا فرض کن مقارن باشه، مقارن، حالا یا انحلال حکمی با اماره تفصیلیه یا انحلال حکمی با اصل تفصیلی که استصحاب میگوید اناء الف نجست، که حالا اینم بگم در پرانتز که کسانی که مثل آیقویی استصحاب رو علم تفصیل، علم تعبدی میدونن، طبعا همون ادعای انحلال تعبدی علم اجمالی مطرح میکنن و خود این از مربعاتی که این مبنا درست نیست. آخه استصحاب بگه اناء الف نجس است، این تعبد بکنه علم اجمالی تعبدن انحلال پیدا کرد، اصلا عرفی نیست. نکتش رو هم گفتیم، ولی خب آیه صد میگه انحلال حکمی. ایشون میگه که خوب گوش بدید، اماره تفصیلی، استصحاب تفصیلی آمد اثبات کرد، تنجیز کرد وجوب اجتناب از اناء الف را مقارن با حدوث علم اجمالی. دیگه اینجا انحلال حکمی هست دیگه، اینجا دیگه قدر متعقل از انحلال حکمی است. شما نسبت به این آب منجز دارید، نسبت به اون آب به مؤمن دارید. حالا اگر فی علم الله شما هر دو رو مرتکب شدید، فی علم الله آب الف پاک بود، آب به نجس بود، یعنی یه کاری میکنید با این اصولتون، ملائکه رو هم گیج میکنید. ملائکه موندن چه کار کنن؟ میگن خب ایشون آب الف رو خورد، منجز داشت که باید اجتناب کنه از اون، ولی واقعا آب الف پاک بود، تجری کرد. اون ملائکه هم انقلابی هم طرفدار نظر امام که میگه اقاق بر تجری صحیح نیست. امام اینجور میگه دیگه، میگه قبیح هست اقاق بر تجری، اون تجریه دیگه، منجز وجوب اجتناب از اناء. اینو بگم تمام کنم، اناء الف بود واقعا نبود، نسبت به آب ب واقعا نجس بود، وجوب اجتناب داشت، اما اصل مؤمن داشتیم. ملائکه میگن ما چه کار کنیم با این طرف؟ تأمل بفرمایید بعد مطلب آقای بوز، مطلب آقای صدر در بوز فردا نرم میکنم ببینیم درسته یا نه. الحمدلله رب العالمین.